بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این صحیحه ثالثه زراره برخی به دنبال این هستن که اثبات کنن که این روایت تماماً طبیعی هست، روایت دلالت بر استصحاب داره، اما چون عنوان طبیعی رو داره ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. برخی دنبال این هستن که دلالت روایت بر استصحاب رو درست بکنن، اما طوری که عنوان تقیه رو هم نداشته باشه. بگوین روایت دلالت داره بر استصحاب اما عنوان تقیه رو نداره. بنابراین کسانی که میگوین این روایت دلالت بر استصحاب داره دو گروهن. یک گروه معتقدن که عنوان تقیه رو داره، گروه دیگر معتقدن که عنوان تقیه رو نداره. اما برخی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند اصلا روایت دلالت بر استصحاب نداره. بیان شیخ رو دیروز عرض کردیم. شیخ فرمود که این لاین قضل یقین به شک، مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه نیست که ما بعدم بگیم این یقین نباید نقض بشه و بشود استصحاب، بلکه مراد از یقین در اینجا سبب یقینه و مراد از شک در اینجا سبب شکه. معنای سبب یقین چیه؟ می‌فرماید که مراد از یقین عملی است که سبب برای یقین می‌شود. عملی است که سبب برای یقین به براءت بشود و مراد از شک عملی است که اگر اون عمل رو انجام بدهد یقین به براءت پیدا نمی کنه. لذا شیخ می فرماید برای این که ما روایت رو گرفتار تقیه نکنیم باید یک چنین تصرفی را در روایت بکنیم. به این مراد از یقین و شک خود یقین و شک نیست، بلکه سبب این هاست. لا تنقض یقین یعنی اون عملی که اگر اون عمل رو بیاره یقین به براءت پیدا میکنه، این عمل را به شک یعنی به عملی که اگر اون عمل رو بیاره شک در براءت پیدا میکنه نقض نکنه. بنابراین شیخ فرمود که روایت اصلا دلالت بر استصحاب نداره و ارتباطی با استصحاب نداره و حتی فرمودن اگر کسی بیاد بگه اینجا خود استصحاب درش تقیه ای نیست، بیان استصحاب به عنوان یک حکم واقعی جدیه، اما تطبیقش بر مورد عنوان تقیه ای رو داره. می فرمان اینم یک خلاف ظاهر دیگریه، هم خود این که کل روایت تقیه‌ای باشه خلاف ظاهره، و دیروزم عرض کردم مخصوصا با این تأکیداتی که در این روایت وجود داره، هم این که این کبرا را محفوظ نگه داریم به عنوان یک حکم واقعی جدی اما تطبیقش بر صغرا تقییمی باشه، شیخ میفرماید اینم یک خلاف ظاهر دیگره. لذا کوشش شیخ اینه روایت رو از وادی تقییه خارج کنه. برای اینکه از وادی تقییه خارج بکنه باید در یقین و شک در این روایت تصرف بشه، یعنی بگیم مراد از یقین سبب یقینه و مراد از شک سبب شکه، چاره ای نداریم. من مالا قدمنه، به عبارت اخرى شیخ در کلماتش تصریح میکنه این معنا که بگیم مراد یقین به براعت و شک در براعته ولو فی نفسه بعیده، برای اینکه اونجا که ظاهر روایته، روایت میگه قام فعضاف الیها رکعتن اخرى، این قام ظهور در قام من دون تسلیمن داره، قام نداره مع تسلیم. شیخ میفرماد اگر بخوایم بگیم ظاهره لفظی روایت چیه؟ ظاهر لفظی روایت استصحابه، ولی چون این ظاهر مشکله تقیه رو پیدا میکنه و ما قرائنی داریم که این روایت عنوان تقیهی رو نداره، برخی از قرائنش رو دیروز عرض کردیم، همین تأکیداتی که توی این روایت آمده 5 بار، 6 یعنی 6 بار یا 7 بار، لا ینقض الیقین بالشک، لا یخلط عهدهما بالآخر، لا یدخل الشک فی الیمین تا آخر. و اینا تعابیر کشف عظیم میکنه امام علیه السلام در مقام تقیه نیست. قرینه دیگری که دلالت داره امام در مقام تقیه نیست این است که خود امام بعد از سؤال زراره و جواب یه سؤال دیگری رو خود امام علیه السلام مطرح کرده. زراره سؤال از شک بین 2 و 4، امام بعد از اینکه جواب میدن میفرمان اذا لم یدرفی سلاسن هو اوفی اربع، خب اگر مقام تقیه است نباید یه فرع دیگری رو هم امام مطرح کند که مورد تقیه بشود 2 مورد. لذا برای مرحوم شیخ روشنه که این روایت دلالت در مقام تقیه نیست و حکم تقیه رو نمیخواد حکمی رو به عنوان تقیه بیان بکنه. در نتیجه میفرماید ما باید از این ظاهر لفظی و ابتدایی روایت دست برداریم. ظاهر ابتداییش قام من دون تسلیمن هست، ما از این دست برمیداریم. ظاهر بدوی روایت یقین سابق و شک لاحقه، ظاهر بدوی روایت این است که یه یقینی باشه که نقض بشود یا نشود. شیخ می‌فرماید ما از همه این ظواهر دست برمی‌داریم. چرا؟ چون قرائن قطعیه داریم برای اینکه این روایت در شد تقییه وجود نداره. حالا که دست برمیداریم بگیم مراد از یقین و شک سبب یقین و سبب شکه، یعنی سبب یقین یعنی عملی که انسان اگر بیاورد یقینه به براعت میکند. مراد از شک سبب شکه، یعنی عملی که اگر انسان بیاورد شک در براعت داره. شما اگر این رکعت مشکوکه را متصلن بیارید شک در براعت دارید، چون ممکنه یه رکعت آورده باشید این اضافه بشه به نماز. تنها راه یقینه به براعته. یقینه به براعتم به این است که شما یک رکعت نماز احتیاط منفصلن مفصولتن شما بیارید. خب با این توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم، مرحوم نائینی دو اشکال در فوائد الاصول بر شیخ کرده. در جلد چهارم فوائد صفحه 358 تا 361 اشکال اول نائینی به شیخ این است که بیان می‌کنند ما قبول داریم که در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام یقین در باب شک در رکعات مراد همین آوردن یک نماز احتیاط جدا و منفصله، ما این رو قبول داریم. ولی نائینی می‌فرماید این با کلمه لا ینقض چگونه ارتباط داره؟ به عبارت اخرى نائینی می‌فرماید کلمه نقض منحصر به باب استصحابه. ما در شک در رکعات نماز اگر امام می‌فرماید اذا شککت فبن علی یقین، اینجا چیزی به نام نقض نداریم ما اصلا. نقض فقط در استصحابه. خب این اشکال اول نائینی با این توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم کاملا جواب داده میشه. یعنی میگیم شیخ متوجه این اشکال هست. اصلا شیخ در متن رسائل تصریح میکنه این معنایی که ما برای روایت میکنیم بعیدان فی نفسه، یه معنای بعیدیه، برای اینکه با کلمه نقض سازگاری نداره، با خود کلمه یقین سازگاری نداره. ولی میفرمان برای اینکه روایت دچار تقیه نشود چاره نداریم غیر از این. لذا این اشکال اول نائینی وارد نیست. حالا اونم عرض بکنم در اشکال دوم نائینی. نائینی اشکال دومی که بر مرحوم شیخ داره می‌فرماید شما مرحوم شیخ آمدید این روایت ثالثه رو حمل بر وظیفه مصلی در شک در رکعات کردید، یعنی هم مسئله نماز احتیاط. از اون طرف این معنا که بگیم این روایت رو به استصحاب باقی بگذاریم، منتها بگیم در لا ینقض الیقین که استصحابه، امام در مقام بیان حکم واقعی جدی، اما تطبیق این بر مورد تقیه‌ای هست، شما شیخ از اینم فرار کردید. در حالی که این راهی که شما دارید میرید اگر ابعد از این راه نباشد لااقل به اندازه همینه، تفاوتی نداره خیلی. اون خلاف ظاهره، اینم خلاف ظاهره. شما چه وجهی داره که این مطلب رو نپذیرفتی که آقا بگیم روایت نسبت به بیان قاعده استصحاب به عنوان حکم واقعی جدیه، اما نسبت به تطبیق استصحاب بر مورد تقیه‌ای هست؟ خب این خلاف ظاهر فرمودید. خودتون میگید اینی که روایت و حمله بر مسئله نماز احتیاط جدا بکنیم، این هم خلاف ظاهره. چرا این راه خودتون رو بر او ترجیح دادید؟ بعد نائینی میفرماید اگر از ما سوال کنید، به نظر ما حمله بر تقیه از این معنایی که شما شیخ آمدید بیان کردید اقربه. روایت رو بگید خوب حمله بر تقیه کنید، بگید از باب تطبیق بر مورد تقیه ای هست. چرا؟ چون حمله بر تقیه دیگه تصرف در ظاهر نیست، تصرف در تطبیقه. یعنی ما در ظاهر روایت در هیچ لفظی، هیچ کلامی، هیچ تصرفی نمی کنیم، فقط در مقام تطبیق ما تصرف می کنیم. به عبارت اخرى نائینی می فرماید تقیه در استشهاد است نه در استصحاب است. خود استصحاب تقیه ای نیست، خود قاعده استصحاب مثل اون ذاکه الى امام المسلمینه، تطبیقش بر مورد تقیه ای هست. درسته، حالا عرض میکنم. ببینید ما با توضیحی که باز برای فرمایش شیخ داریم، شیخ میفرماید اصلا ما قرائن روشنی داریم برای اینکه روایت تقیه‌ای نیست. اولا تأکیدات، ثانیا خود این سوال دومی که خود امام علیه السلام اضافه کردن، که البته این قرینه دوم در کلمات شیخ نیامده. ثالثاً همین که ایشون هم اشاره کردن، صدر روایت ظهور در این داره که رکعتین منفصلتین باشه. ما یه قرائن مهم می‌داریم برای اینکه روایت در مقام تقیه نیست. حالا اگر روایت در مقام تقیه نبود، دیگه اصلا میگیم تقیه در این روایت در هیچ جهتش نیست، نه در مورد است نه در سایر مواردش. بیاییم بگیم که آقا خود قاعده رو امام به عنوان حکم واقعی جدی بیان فرموده، اما تطبیقش رو تقیه‌ایه. نه، همون قرائن میاد همین احتمال رو هم از بین میبره. بنابراین اینی که نائینی فرمود کلام شما تصرف در ظاهره، اما اون احتمال تصرف در تطبیقه، این عین عبارت فواید الاصوله. به نظر ما این مجرد یک لفظه، و تصرف تصرفه. وقتی ما قرینه داریم اینجا تقیه نیست، دیگه نه ظاهر را، نه مورد را، نه تطبیق را، اصلا نباید درش تقیه رو راه بدیم. بنابراین این دو اشکالی که مرحوم نائینی و شیخ دارن، به نظر ما با این توضیحی که برای کلام شیخ داریم، باز عرض میکنم. ببینید مرحوم شیخ مقصودش از یقین، خود میگه تو این روایت یقین، خود یقین نیست، سبب و یقینه، سبب و شکه. لا تنقض و بردرش تصرف بکنیم برای اینکه گرفتار تقیه نشیم، چون قرائن مطمئنهی داریم برای اینکه این روایت مبتلای به تقیه نیست. خب حالا اون احتمالات دیگر را عرض میکنه. چرا به اون مفاده؟ میدونم برای اینکه یه تطبیقی ببینید، برای اینکه یه تطبیقی تقیقیهی باشه یه بار قاعده را آوردن کافی. حالا لا تدخل، لا تختلط یا لا تخلط یا لا تخلط، همش هم درسته. اینا تأکید برای این است که این قاعده در همین مورد امام بخواد بگه اینا داره پیاده میشه، تقیقی هم وجود نداره. حالا من هی دارم آرام آرام ببینید روایت رو باید هی مدارک و محتملات رو ذکر کرد، ببینیم آخر ذهن به کجا استقرار پیدا میکنه. شما هم فکر خودتون رو متمرکز کنید روی اینکه بالاخره این روایت باید بره تو وادی تقیه یا نره تو وادی تقیه. در موردی که این روایت تقیه هست یا نیست سه تا نظره. یک نظر این است که اصلا تقیه این وجود نداره، نه در تطبیق نه در مورد در هیچ. یه نظر این است که تمامش تقیه ایه. اما یک نظر سوم که برزخه، که امام علیه السلام در عین این که میخواسته حکم واقعی رو بیان کند او رو به یک ظرافتی بیان کرده که منافات با تقیه نداشته باشه، که اون در کلمات دیگرانه مثل مرحوم ناینی عرض میکنیم. ما دنبال میکنیم باز کلام شیخ رو در رسائل. شیخ در رسائل مجموعاً در این روایت چهار تا نظریه رو بیان کرده. تا اینجا دو تاش رو خوندیم، البته هنوز خودمون نتیجه نگرفتیم، اشکالاتی که ناینی به شیخ کرده جواب دادیم. یک این بود بگیم مراد از یقین یقینه به عدم اتیان رابعه و شکم شک در اتیان رابعه. استصحاب جاریه، استصحاب میگه این رکعت رو باید متصلا آورد، در رجوع روایت میگه تقیه. این یکی. دو، مراد از یقین و شک سبب یقین و شک. امام علیه السلام به قاعده استصحاب اصلا نظر ندارن در این روایت، روایت هم تقیه‌ای نیست. امام به همون وظیفه مقرره برای شاد که در عدد رکعات که در روایات دیگر آمده که نماز احتیاط جداگان خونده شود به او اشاره دارن، که شیخ همین نظر رو اختیار کرد. مرحوم شیخ دو تا نظر دیگر رو که هر دوشن از مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه نقل میکنه. یه اولی رو که میگه ضعیف، دومی رو میگه اضعف از اولی. این کلام صاحب فصول رو هم ببینیم چیه. صاحب فصول میفرماید که ما راهی رو طی میکنیم که هم روایت دلالت بر استصحاب داشته باشه، یک، هم این رکعت رکعت مفصوله باشد، رکعت منفصله باشد، تا مسئله تقیه دیگه پیش نیاد. به عبارت اخرى صاحب فصول در مقابل شیخ و نظر اول که این دو گروه میگفتن اگر روایت را به استصحاب معنا کنیم قطعاً میفتیم تو تقیه، قطعاً باید بنا رو بر عقل بگذاریم و این یک رکعت رو متصلاً بخونیم و این میشه مطابق با مذهب عامه. صاحب فصول میگه نه، ما روایت رو از یک جهت به استصحاب معنا میکنیم، از جهت دیگر این رکعت رو رکعت مفصوله. حالا به چه بیان؟ می‌فرماید این لا ینقض الیقین بالشک، مراد همون استصحابه. یعنی یقین به عدم اتیان رابعه را در شک 3 و 4، به این که شک داری که آیا رابعه را آورده یا نه نفس نکن. خب این قسمت دلالت بر استصحاب داره. صاحب اصول میگوید که این قسمت اول که دلالت بر استصحاب داره، اما دیگه دلالت ندارد که این یه رکعت رو چجوری بیاد، رکعت مشکوکه رو چجوری بیاد. میگه یقین به عدم اتیان 4 رکعت 4 رو نقض نکن، یعنی بنا بذار بر این که من رکعت 4 رو نیاوردم، اما دنباله روایت لا یدخل و شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، میفرماید این معناش نیست که این رکعت مشکوکه را منظم به اون رکعات متیقنه نکنه. به عبارت اخرى شیخ و گروه اول، باز این نکته را دقت کنید، هم گروه اول هم شیخ میگن آقا این لا یدخل لا یخلط اینا همه تأکید و عطف تفسیر برای اون لا ینقضه. صاحب فضول اینجا از اون دو گروه جدا میشه، میگه چرا اینا رو عطف تفسیری میگیرید شما؟ لا ینقض میگه نقض نکنه، الان یقین داره به اینکه 4 تا رو نیاورده، رکعت 4 رو نیاورده، بر همین یقینش باقی بمونه. خب چیکار کنه حالا؟ دنباله روایت میگه ولا یدخل، یعنی ولا یدخل ولا یدخل و شک، یعنی رکعت مشکوکه را فعل یقین، یعنی در رکعات متیقنه، ولا یخلط احدهما بالآخر، یعنی لا یظن این رکعت مشکوکه را به اون رکعات متیقنه. می‌فرماید به خوبی دنباله روایت دلالت دارد بر اینکه این رکعت باید منفصلتاً آورده شود. حالا از این بدون عرض میکنم بله بله اون فقره بعدی اینطور معنا میکنه، بل ینقض الشک، یعنی ینقض الشک فی لحوق فعل رابعه به یقین عدم حسابه. میگه قبلا که یقین داشتی رکعت رابعه را نیاوردی، الان شک داری آوردی یا نه، این شک را با اون یقین نقض کن. بعدشی داره دیگه، بل ینقض الشک به یقین چی؟ فیتم علی الیقین، فیتم علی الیقین یعنی یقین به عدم اتیان رابعه. نماز رو شما با این تمام بکن، منتها اون لا یدخل میگه باید اون یک رکعت رو منفصلتا بیاری. عرض میشود که فیتم و علی الیقین بعد چی داره؟ فیتمی علی یعنی علی الیقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالا. نه دیگه، نه اینو نیاز نداره. عمده این است که اون لا یدخل ولا یخلط رو ایشون میگه ما باید غیر از معنای لا ینقض معنا بکنیم. اصلا به عبارت اخرى لا یدخل میگه بوی استصحاب نداره، اصلا لا یخلط این یه تعبیر اسم من دارم میکنم، لا یدخل کجاش بوی استصحاب داره؟ ببینید ما تو بعضی از روایات استصحاب داریم الیقینو لا یدخل و شک اینو داریم، اما بین این بیان این تعبیر و این که لا یدخل و شک فل یقین، یعنی نباید شک رو در یقین داخل بکنه، فرق وجود داره. لا یخلط احدهما بالآخر یعنی این دو تا رو با هم مخلوط و ممزوج و منظم نکنه. به عبارت دیگر صاحب اصول میگه اصلا این لا یدخل و لا یخلف کجاش دلالت برای استصحاب داره؟ لا ینقض به خاطر کلمه نقض استصحاب رو دلالت دارد. این دو تای دیگه مطلب دیگری رو بخواد بیان بکنه. چیا؟ همینطور بله. مرحوم شیخ در رساله دو اشکال بر صاحب فصول دارد. ببینیم این دو اشکال وارده یا نه. اشکال اول می فرماید لازمه کلام شما اینه که بگیم آقا استصحاب فقط میگه یقین به عدم اتیان راوی رو نقض نکن، چیز دیگه دلالت نداره، در حالی که استصحاب لازمش بنای بر ادله. وقتی میگه شما یقین به عدم اتیان راوی رو نقض نکن به شک، این معناش چیه؟ معناش اینه شما اگر رکعت سوم نماز اصلا شک هم نداری، یقین داری رکعت چهارم رو نیاوردی، چیکار میکنی؟ یه رکعت دیگه متصلا میاری. مثلا این حالات معمولی که ما داریم، رکعت سوم تمام میشه یقین داریم رکعت چهارم نیاوردیم، اون رکعت چهارم متصلا میاری. استصحاب میگه حالا همین کار رو بکن. اگه شما استصحاب رو جاری کردید، استصحاب میگه شما یقین دارید به عدم اتیان رابعه، پس بنا رو بر عقل بگذار، پس این یک رکعت را مثل اون زمانی که اصلا شما شک ندارید و یقین دارید نیاوردید، مثل اون زمان که متصلا میارید، حالا متصلا باید بیارید. لذا میفرماید اصلا این که ما بیم تفکیک کنیم، تفکیک مقبول نیست. به ما استصحاب میگه یقین به عدم اتیان رابعه رو نقض نکن، این نمیشه. حالا به عنوان تأیید فرمایش شیخ، باید به صاحب حضور بگیم خب لازمه فرمایش شما اینه، با لاین قضل یقینه بشن جواب امام تمام نشه. در حال مسلم اگر امام دنبال نکرده بود با لاین قضل یقینه بشن تمام بود جواب، در حالی که طبق کلام صاحب فصول این لاینقض بخشی از جواب رو مطرح کرده، در حالی که جواب باید تمامه، منتها بقیه هم امام آوردن، حالا برای تأکید آوردن. این اشکال اولی که مرحوم مشتهی به صاحب فصول داره. چیزی به ذهن آقایون میاد در مورد این اشکال اول؟ چی آقا؟ نه میگه، میگه این صاحب فصول میگه که ما فقط با عامه در این است که بگیم رکعت متصلا آورده شه. تو ظرف کی؟
شما فرمودید که استصحاب بگیم که شما رکعت
چهارم نیاوردید. بله، این اشکال شیخه. ببینید اشکال شیخه به صاحب فصول، میگه شما از یه طرف میگید استصحاب جاری کنید، ولی میخواید بین استصحاب و اثر شرعی مترده بر اون تفکیک کنید. نمیشه. لازمه استصحاب بنای بر عقل و آوردن یک رکعت متصله. داره اشکال میکنه صاحب فصول. چی شما فرمودید؟ چیا؟ حالا بحث فتوا رو بذاریم کنار. ما بحث ببینید، ما با یه روایت کسی نمیخواد فتوا بگیریم. ما میخواد ببینیم که حالا این معنا، این اشکال شیخ علام صاحب حسین درسته یا نه. چی فرمودید؟ ببینید این درسته. بله؟
درست
یعنی بر اثر استثام حاکمه خب ببینید صاحب فصول رو نگفته صاحب فصول این یه حرف دیگه‌ایه در کلام آخون میگیم که اینجا عرض بکنم حالا آخونی که میخوان مطالعه کنن کلام نائینی کلام فصول کلام آخون خیلی نزدیک به همه ببینید این نکته رو عرض کنم برای اینکه فرقش با کلمات دیگران فصول میگه اصلا استثناء دلالت بر رکعت متصله نداره نمیگه دلالت داره ما با زید تصرف بکنیم در اون این که شما میبرمان یه مطلب میشه آخون میگه یا برخی دیگه میگه سوال فصول میگه آقا لاینقض اصلا دلالت بر این که این رکعت متصله باشه منفصله باشه اصلا توی این قسمت دلالتی نداره فقط میگه یقین و عدم اعتیاد راوبر رو نقض نکن شیخ مفرمان یعنی چه این هست استثناء وقتی شما میگه جاری میشه معنیش این است که بنا رو بر عقل و این رکعت رو متصلا انجام بده اما این که شما فرمودید ببینید حالا ما باشیم و این جهاد در کار نباشه مثل بحث تقیه یا اینها این حرفا رو میزنیم اصل در هم لفظی تأسیسی بودنه منتها باز تو خود این روایت صاحب فصول این دوتا رو داره جدا معنا میکنه ولی دو مرتبه زیدش رو ولای عدد دو به شکلی حال من الحالات یعنی علی نمیدونم کزا اینا همه باز تأکید میشه یعنی اینا باز اون تأسیسی بودن رو از بین میبره این اشکال اول اشکال دوم رو عرض بکنیم شیخ فرموده این کلام شما با فقرات سه مخالفه عرض میکنم که مقصود مرحوم شیخ از این که این میگه با فقرات سه مخالفه این است که این لایخل لایختله شما چجور معنا کردید؟ شما معنا کردید یعنی رکعت مشکوکه را داخل در رکعات متیقنه نکنه مخلوط به رکعات متیقنه نکنه در حالی که ظاهرش این است که خود یقین و شک چیز نشه به هم نخوره خود یقین لغو نشه ولایون خلو شک فل یقین یعنی خود یقین نه رکعات متیقنه شما آمدید اینا رو به رکعات مشکوکه و متیقنه معنا کردید در حالی که ظاهر این فقرات صدق روی خود یقین روی خود شک دور میزنه خب این اشکال دوم به شیخ عرض میکنه خب خود شما هم گرفتار همین اشکال هستید شما هم دست از خود یقین و خود شک برداشتید بالاخره عرض میکنم همون چه که شما خب صاحب فصول هم میخواد فرار از تقیه کنه اگر بیاد بگه ما برای فرار از تقیه این تصرف رو میکنیم این همون بیان خود شما برمون شیخ میشه لذا اشکال اول شیخ به صاحب فصول به نظر ما وارده خصوصا به اون توضیح که ما دادیم که با لاینقض جواب امام به حسب ظاهر تمامه در حالی که رو کلام صاحب فصول نباید تمام باشه فصلی الله علی محمد و آله.